شما همراهان و گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی. تقدیم به شما خواهد شد برنامه آه و وانه به مدت 106 دقیقه تقدیم به شما میشه.
آهوانه جهان را به پستی بلندی توی ندانم چه‌ای، هرچه هستی توی. درود بر یکایی که شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو، شبی دیگر و با آهوانی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق کارشناس برنامه و میهمان برنامه، و میپردازیم به موسیقی نواحی مختلف ایران و این بار نیز میپردازیم به مجموعه ها و منظومه خوانی هایی که در مناطق مختلف اجرا میشه. ابتدا سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم حضور میهمان خوب برنامه جناب آقای رضا دیوسالار. خیلی خوش آمدید به برنامه ما جناب آقای دیوسالار.
خواهش میکنم.
همینطور خدمت جناب آقای عبدالرضا مجدی کارشناس برنامه‌مون سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسیار متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و مهمان محترم برنامه جناب آقای دیوسالار.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیزم و حضرت عالی سرکار خانم وزیری مجری کارشناس محترم و
جناب
آقای مجدی کارشناس محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی باشه که مورد توجه همیهنان عزیزمون قرار بگیره.
بله، ما هم این آرزو رو داریم. اجازه بفرمایید در ابتدا درباره منظومه خوانی صحبت کنیم یک مختصر و بعد سکان برنامه رو بسپرم به دست شما عزیزان. درباره منظومه خوانی تعاریف و سخنهای فراوانی گفته شده و اساتید مختلفی در جای جای ایران به این مقوله پرداختند. یکی از کسانی که در این راه کوشش فراوانی نموده است جناب آقای اشرفیه که اولین کسی بودند که درباره گوسان‌های پارسی تحقیق و بررسی کردند و به عبارتی جمع‌آوری کردند این موضوع رو. خوبه که بدونین اشاره خواهیم داشت به تعریف منظومه به لحاظ مضمونی برای تفکیک نامی این مجموعه، یعنی به این شکل باید گفت: به لحاظ مضمونی برای تفکیک نام منظومه بر روی بعضی از کارها این عبارت گذاشته شده و معمولاً متر مشخصی هم داره. منظومه یعنی داستانی که به نظم، پس اشعار آن به لحاظ فرم دارای شکل و وزن و قاعده می باشد، مثل غزل، مثنوی، بحر طویل و از جمله. و در این حال باید تکرار کنم و تأکید کنم که دارای متر مشخصیه. بپردازیم به منظومه خوانی و اینکه منظومه خوانی چیه و درباره اون به چه چیزها و چه اصولی از منظومه خوانی میشه پرداخت.
خواهش میکنم.
جناب آقای مجدی خواهش میکنم توضیح کامل و مبسوطی بدید که ما بریم به سراغ منظومه.
البته من این نکته اضافه بکنم که ما در بعضی از منظومه ها با توجه به اینکه چقدر طویل باشن و چقدر مفصل و داستان چقدر در واقع حالت توصیفیش و تکرارش به صورت شعری یک مضمونی رو ادامه میدیم ما و اون خواننده میاد و در واقع همچنان شعر جدیدی رو میخونه و تکرار نمیکنه، دیگه اینجا مثلا ترجیبند مثلا نداریم. به عنوان مثال بازگشت و گوشواره و اونجور چیزا که تو ترانه هستن شباهتی به ترانه داره از بابت متر آزاد، متر مشخص، معذرت میخوام. اما گاهی اوقات ممکنه توی این میان به اصطلاح ما پریودهای آوازی و پریودهای گفتاری با پلیتای سازی به صورت در واقع یکی در میون اجرا بشه. فرض کن شمال خراسان در بخشی ها ما اینو در بعضی نواحی داریم، بخشی میاد داستان رو به صورت رسیتاتیو به صورت گفتاری میگه، بعد یک قطعه ساز ممکنه حتی به عنوان مقدمه اجرا بکنه که سولو هستش. بله. بعد شروع میکنه همزمان ساز و آواز رو با همدیگه به صورت متری خواندن، ولی خب بسته به اینکه داستان چه داستانی باشه، داستان حماسی باشه، داستان از بزرگ شما عاشقانه و تغزلی باشه و چه مضمونی داشته باشه، هم در واقع میتونیم بگیم اینجا مترش تغییر میکنه، یعنی که مثلا اگه دوتایی باشه ستایی باشه و ریتم میتونه تغییر کنه و همینطور تمپو که آیا مثلا سریع اجرا بشه با تمپوی بالا یا پایین باشه، اگه هیجانی باشه مثلا فرض کنید یک سوارکاری رو داره نشون میده، صحنه هستش که خیلی مثلا یک شخصیت فرض بکنیم تاریخی مشخصیه که اینجا رسیده به یک وضعیتی که باید شنونده رو به وجد بیاره، متخصصش در واقع بخشی خراسان البته، و همینطور در مازندران ما این نقل ها رو توسط کسانی که در این حوزه فعال بودن و همینطور عاشقای آذربایجان، عاشقای قشقایی ارزشون خیلی زیادن، ما می‌خوایم نام ببریم که منظومه خوانی در کجای ایران وجود داره. خب یه جاهایی به دلایلی که قصه خوانی بیشتر بوده تا حدی وسیع‌تر و مفصل‌تر، بعضی جا ممکنه کمتر باشه، بلوچستان برای خودش منظومه‌های خاص خودشو داره که مثلا مربوط به خانهای اونجا بعضیا بوده یا کسانی که در اونجا رشادت‌هایی کردن، حتی داستان یاغی‌ها و داستان سرکش‌هایی که در مقابل حکومت زمان پهلوی مثلا ایستادگی کردن، در مقابل روس‌ها ایستادگی کردن، در مقابل انگلیس، مثلا ما یه نمونه‌اش در بوشهر داریم.
بله.
یک نمونه خیلی زیبایی هستش که دو سه تا قطعه است که به یک جنگنامه‌ای که در مورد داستان رئیس‌علی دلواری در مقابل ایستادگیش در مقابل انگلیس
بله
به حالت شاهنامه خونی خونده میشه،
یعنی حماسیه.
بله. و یکی دو قطعه متریک هم داره که مثلا در توصیف دو نفر از کسانی که در اونجا به شهادت رسیدن
و به شکل بداهه هم هست این منظومه ها یا نه؟
100% میتونه یک بخشای بداهه داشته باشه، اما حالا من از دوستمون کمک بله. میگیرم ما بله. در نقل هایی که مربوط مازندران میشه به عنوان مثال بخوام هم که ایشون توضیح بدن، آیدیف سوار خدمتشون هستیم.
بله،
توضیح بدن که نقل های مازندران چی است، از غرب به شرق به چه شکل هستش و اینکه واقعا بدای پردازی چقدر در صورت میگیره.
بله، من تشکر میکنم از اینکه سرکار خان وزیری تعریف خوبی راجع به خود منظومه داشتیم و هم جناب آقای مجدی نکته فنی راجع به اینکه این منظومه ها دارای ریتم مشخص هستند. و بعدش میپردازم به تفاوت منظومه ها از منطقه غرب و شرق مازندران و میانیش. اولی مطلبی که میخوام عرض کنم راجع به تفاوت فنی منظومه های مازندران با نقاط دیگه ایران، نقاط مرکزی و جنوب. در مازندران جالبه که منظومه هایی هست که داره ریتم آزاده، یعنی اصلا. آوازه
دقیقا.
مثل منظومه عاشقانه امیر گوهر که اصلا آواز امیریه.
بله.
بله.
و منظومه نجم رعنا که اون هم آواز دارای متر آزاده. البته ما ریتم های آزاد رو هم از لحاظ فنی امروزه میتونیم در قالب ریتم هم بیاریم، یعنی بله. مثلا ما امیری ضربی رو هم به دوستان و کارشناسای موسیقی تنظیم کردن میگن امیری ضربی.
مثلا تو کردستان هم ما داریم، مثلا ما لیلی مجنونی که فرض کنید استاد خضری قادری میخونه، وقتی که اینو به آواز میخونه یه قطعه هم به صورت متریک
بله بله
اونجا شور کارو بالا میبره.
بله
بفهمید.
اما غالبا منظومه ها ریتمیک هستن.
بله.
در مازندران چندین منظومه در ریتم های بیشتر لنگه.
بله.
بیشتر لنگه و ریتم ساده کمتر پیدا میشه.
بله.
در بخشی های خراسان هم همینطوره و بین عاشق ها شاید متفاوت باشه و همینطور بین پهلوان ها در قوم بلوچ میبینیم که یک فضای دیگه ای داره و طبعا. البته اونجا ریتمیک هم هست که شما کارشناسش هستید،
حتی اونجا هم یه مقداری گاهی اوقات میبینیم لنگ درش هست، مثلا بعضی از نقل ها که میخواد یه حالتی رو از حرکت رو به جلو مثلا فرض کنید در ساربانی حالت ساربانی هست.
بله.
گاهی اوقات میبینیم یک وضعی رو انتخاب میکنن که کاملا شما رو توی حالت تعلیق رو به جلو میبره و یک افتان و خیزانی رو ایجاد کنه. بفهمید.
دقیقاً. من اجازه میخوام برای همیهنان عزیزم این مفهوم بخشی و عاشق پهلوان اینایی که اسم بله، برای منظومه خوانا رو از میگم آقا بخشی اصلا معناش چیه، البته اجازه میخوام از حضرت علی و عزیزان به عزیزانی که در منطقه خراسان بخش کرمانج و طوایف اونجا کسایی که میان موسیقی اونجا رو کاملا مسلط هستن و آشنا به ساز هستن، ساز دوتار و راحت از حفظ منظومه ها و موسیقی رو نقل میکنن و میخونن بخشی اطلاق میشه.
خراسان شمالی و ترکمنستان زنده باد کرمانج و ترک و البته خراسان شرقی هم کلمه بخشی وجود
در یه منطقه بخشی میگن و از یه طیف به طیف بعد عوض میشه. اصلا. بین هموطنان آذریمون که عاشق میگنم همین دستوره و بین هموطنان بلوچمون کسایی که به اون منطقه و با اون ساز قشنگ نقل موسیقی ها میگم لفظ پهلوان اطلاق میشه.
اون کسایی که استادی بسید
در مازندران خونیاگرا
بله
به دستهای مختلفی تقسیم میشن، اونایی که شعرخون هستن، اونایی که خوشخون هستن. این که بخشی یا چیز دیگه باشه کلن میگن دتارچی یا
بله.
لالچی
بله.
اونایی که با دوتار منظومه دوتار رو نقل موسیقی هایی میکنن میگن دتارچی.
درسته.
اجازه میخوام در همین اندازه بسنده کنم اما برسم به منظومه هایی که اونجا رایج هست. من به احترام زحماتی که آیه استادم آقای جهانگیر نصری اشرفی کشیدن بله. از پژوهش‌های میدانیشون بله. که شما در اول برنامه اشاره کردید دستبندی‌هایی داشتن برای منظومه‌ها، منم به همون دستبندی‌ها قائل هستم که یک بخشی از منظومه‌ها حماسی هست
بله.
بخشی عاشقانه است، بخشی هم مذهبی
بله.
منظومه‌های مذهبی در مازندران میشه از منظومه امام رضا رو نام برد، منظومه حضرت یوسف بله. حضرت موسی علیه السلام و منظومه هایی که مربوط به چله های هرائیه
بله.
مربوط به مناجات پیامبر هست. اصلا یک نغمه هست به اسم چهاربند عاشق
بله.
چهاربند عاشق که شعرش مدح اهل بیت اصلا
درسته
بله.
اول عاشق کنه حمد خدا را دیام نام محمد مصطفی را و الی آخر
بله.
که اگر توی آرشیو برنامه باشه من خواهش میکنم که تهیه کننده محترم بخشی از اون رو برای هممیهنان پخش کنن
بله.
و منظومه های حماسی
یا تاریخی حتی بعضشون شخصیت های نسبتا جدیدی هم
در واقع شخصیت های مختلفی که قهرمان داستان میشن در سیر تاریخ در زمانهای مختلف که مردم تحت فشار حکومتهای مستبد مرکزی قرار می گرفتن یک قهرمانی یک عیاری از بین مردم بلند میشه و سعی میکنه که از حقوق مردم حقوقی که داره پایمال میشه دفاع کنه و در این مسیر جان خودش از دست میده و نامدار میشه. میان در سوگ اون و در مدح اون اشعاری و ملودی به صورت خودجوش و حالا نه بداهه، میخوام به اون مطلبی که در مورد بداهه فرمودیم برسم
بله.
خیلی بداهه نه بس. یعنی از روی فکر و از روی اندیشه قبلی یعنی شروع میشه بله نسخه شعری بله. داره و ملودی ریتمیک هستش مثل منظومه حماسی حجبخانی
بله.
حامد مشتی
حجب سلطون
بله همچنون رشید خان
بله.
اما بداهه در منظومه خوانی نیست.
درسته.
در زمانی که نقال موسیقی رو اجرا میکنه خب عیناً شعرهایی هستش که تکراری از تو سینه از اون جایی که سینه به سینه بهش رسیده اونم از حفظ تکراری همون شعرها رو میخونه دیگه نمیتونه شعر داستان دیگه‌ای بگه.
درسته.
اما موقعی که میخواد داستان رو نقل کنه مثلا داستان نجما رعنا برای که در شنوندهی که دور و برش هستن در اون شب نشینی یا محفل برای این که بتونه با شنوندهی مستقیمش ارتباط برقرار کنه گهگاهی میبینیم به صورت بداهه نقل داستان رو از داستان اصلی فاصله میگیره میخواد داستان رو به شکل شنیداری تری به شنوندهش تدریب مثلا از داستان اصلی کنار میزنه میره
به ولتی پرداختش میکنه و مفصلش میکنه
بله بله
و توضیح
میده. اما اینکه اشعار بداهی باشه بنده جایی برخورد نکردم
بله. اجازه بفرمایید یک بخش موسیقی بله بشنویم و برگردیم. جناب مجدی چی میشنویم؟
ما هم میتونیم دو سه تا از کارهای مازندران هست که حالا هر کدوم که موافق باشید. من فکر کنم حجت غلامی اجرای ارزمون شکارچی
به به
اگه موافق
بله.
باشید
بله
به اتفاق میشنویم و برمیگردیم.
آه جان لای 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 که من بی میوجد غلامی یار می مایرم جا می مایرم روز بی می امنی آخشو بی می یاقی یار می مایرم جا می مایرم یک جبر زادش نبرد می دیغانی یار می مایرم جا می مایرم دیگر کنار بیش نمیشه دزی یار می مایرم جا می مایرم از اون سر بیام و یک شلی یاقی یار می مایرم جا می مایرم بات جان برار بروریم دزی یار می مایرم جا می مایرم آخ جان ای 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 کمر دوست می داتی رزمانی یار می مایرم جا می مایرم بات جان برار بروریم دزی یار می مایرم جا می مایرم آخ جان ای 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 اون جه برده می خدا خار میان یار می مایرم جا می مایرم الوار ردیش می خطه میون یار می مایرم جا می مایرم داتی ردیش می شافر دوان یار می مایرم جا می مایرم دات من پول باید می جرم زبون یار می مایرم جا می مایرم جان آی 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 اخشالی داتی رکورد صدا یار می مایرم جا می مایرم یه تا دی تا پنج شیش تاره لی بدا یار می مایرم جا می مایرم چرخ شلوار دار آخ یار می مایرم جا می مایرم بحمرد برار یار می مایرم جا می مایرم.
دوستان شنیدین قطعه رو یا منظومه خوانی رو به نام حجت غلامی از ارزمون شکارچی که خواهش میکنم جناب آقای دیپسالار یه توضیح برای ما بدید.
بله، زنده یاد ارزمون شکارچیون که سال گذشته به رحمت ایزدی پیوستن روشون شاد باشه. این منظومه بسیار زیبایی که از ایشون شنیدیم حجت غلامی در واقع یک منظومه حماسی بود. از شعرش پیداست که در واقع شرح حال این مبارز رو تا زمان مرگش توضیح میده و با صدای ایشون شنیدیم. در خصوص تفاوت‌های منظومه از غرب تا شرق مازندران یک نکته کلی رو می‌خواستم جناب مجدی عرض کنم، این که منظومه‌های داستانی از عاشقانه ها گرفته تا مذهبی، ببینید قداست عشق ایجاب می‌کنه که این منظومه‌ها با سرعتی بیشتری نسبت به مقام‌ها و ریزمقام‌ها از یه منطقه به منطقه دیگه کوچ کنه و حرکت کنه. خصوصا منظومه های اینطوری که حماسی و داستانی و عاشقانه است.
بله.
شما حساب کنید از غرب تا شرق مازندران که داخل یک استانه.
درسته.
این منظومه ها گهگاهی مرزهای استانی رو پشت سر گذاشته از یک استان به استان دیگه مناطق میانی ایران میشه. مثلا منظومه نجوا رهنای ما از لار شیراز اومده اونجا.
اصلا.
همینطور الان در گیلان بخشای تالش
مثلا.
بله عزیز نگار مثلا حد مرز بین مازندران و گیلان.
بله.
در تالش منظومه هایی هستش که بسیار شنیدنی ما هم داریم و خودشون هم از ما هم دارن.
بفهم.
اگر عزیزانی توی تهیه کننده محترم لطف کنن با کارشناسان اون منطقه ارتباط برقرار کنن
میتونیم. اگر اجازه بفرمایید ما در خدمت جناب آقای دکتر آرمین فریدی هستیم روی خط تلفن. ایشون پژوهشگر و کارشناس موسیقی گیلان و تالش هستن. سلام عرض میکنم جناب آقای فریدی.
درود بر شما، خوشحالم که در خدمت برنامه
وزین
شما هستم. سلام به
مخاطبان عزیز. بله، ما هم به شما سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدیم به برنامه. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای مجدی هستیم و همینطور جناب آقای دیپسالار از پژوهشگران حوزه موسیقی مازندران در استودیو حضور دارن. من اگه اجازه بفرمایید سکان برنامه رو به دست آقای مجدی بسپرم و برای ما بفرمایید در رابطه با منظومه خانی ها.
درش پنجام برسیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فریدی.
متشکرم.
خواهش میکنم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمتتون هستم. آقای فریدی، ما با توجه به بحثی که الان با جناب دیفسالار در مورد منظومه های مازندران داشتیم، به این نکته اشاره شد که بعضی منظومه ها سفر کردن تا منتهای غرب، رفتن به تالش و گیلان رو در نوردیدن و یک همسایگی و خویشاوندی چه از لحاظ مضمون و حالا تفاوت مضمون. مثلا ما بحث رعنا، حضرت عالی خیلی بهتر از من میدونید، مثلا رعنا به شکل‌های مختلف در گیلان روایت میشه، مضمونش تغییر میکنه، نظر مردم و اون عرف مردمی در مورد شعر مثلا یک بار دگرگون میشه از شهر تا شهر. همین که این بحث رو اگه بتونید خلاصه بخواید توضیح بدید و ما رو برسونید به منظومه‌های گیلان و اهم منظومه‌های گیلان و در واقع داستان‌های تالش.
در تایید فرمایش کارشناس محترمتون آقای دیفسالار، من خدمت عرض کنم که موسیقی این منطقه از چند روز کوهستان چه جولیه از مازندران تا گیلان و تالش پیوستگی عمیق با هم دیگه داره، هم توی مقام های سازی، هم ترانه ها و فرم های آوازی یه خط اشتراکی رو میشه پیگیری کرد.
ببخشید خیلی عذر میخوام جناب آقای دکتر فریدی، ممکنه از روی اسپیکر بردارید و با گوشی صحبت کنین؟
نه با گوشی دارم صحبت.
با گوشی صحبت کنین، یک کمی فاصلتون رو
عقبتر چون یک کمی نویز هست.
الو؟
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. خواهش میکنم.
خواهش،
زنده باش. عرضم
حضورتون که این پیوستگی مقام ها و شباهتشون تو همه مناطق میشه بررسی کردش. و در مورد منظومه ها، بله، باز منظومه هم رعنا، هیبته، شورته، اینا منظومه شرق گیلان هستش که از نظر فواصل و ملودی و گردش ملودی و مضامین باز اشتراکاتی با مازندران داره.
بله.
و رعنا هم همونطور که فرمودید، خب اخیرا بیشتر روش تلاش و تحقیق شده، کاملا دیگه مشخص شده و واقعیتی که در مورد منظومه ها به طور کلی وجود داره این هستش که وقایع اجتماعی، وقایعی که داخل روستا اتفاق میفته.
بله.
و بعضا فرض مثلا درگیری هایی که با حکومت وقت تو زمان قدیم داشتن.
بله.
از اینها مردم مضامین رو اتخاذ کردن و این مضامین به صورت شعر اومده رو تن ملودی هایی که قبلا در منطقه موجود
وجود داشت.
این یه نکته خیلی مهمی هستش که تو تحقیقات همش برخوردن.
بله.
یعنی ما ممکنه در جای خلق آهنگی رو داشته باشیم همزمان با ترانه، ولی من نمونه‌های بسیار زیادی پیدا کردم که شعر اومده سوار شده به یک ملودی کهن، ملودی که قبلا وجود داشت.
این خیلی جالبه.
بله. این مثلا فرض مثال شما در منطقه تالش، ما همون منظومه محمود بره که این ورژن های مختلف منظومه محمود بره، من تو جای مختلف اصاله هم یک ورژن خاصی داره، در ماسال یک ورژن خاصی داره. من زمانی که رو مقام های سازی تادش کار میکردم این نکته رو متوجه شدم.
بله.
که این منظومه، این ملودی این منظومه مثل یک روح سرگردان در غالب مقام های مختلف رفته. یعنی ما ملودی که در اصاله میشنویم متفاوت هست، ملودی که در ماسال میشنویم متفاوت هست.
بله.
و این شعر هستش که سوار اون مقام های قدیمی شده.
درسته.
و خیلی تفکیک اینم و در حوزه مقام اینا مشکل بوده. اگه لازم باشه من میتونم توضیح بیشتر.
یعنی شعر، حضرت عالی میفرمایید که شعر تقریبا یکسان هست مثلا در مورد محمود به
شعر؟ بله، شعر اشتراک زیادی داره.
بله.
ولی مقام ما میبینیم که تو جای مختلف و ملودی های مختلف خونده شده.
دقیقا.
و این نشون میده که اون شعر اومده رو جان اون مقام نشسته. ما مثلا در شاندرمن
بله.
مقامی داره به نام کلوزا پرده.
بله.
دقیقاً محمود به رو با همون مقام میخوان. وقتی این نوازا
بله.
دارن میزنن شما بله. میبینید بخش اعظمی از این مقام سازی که مربوط به فرض مثلا خواندن گاونر هست.
بله. بله.
با اون چیزی که خواننده ها میخونن و شعر محمود به رو روش سوار میکنن مشترک هست.
احسن.
این نشون میده که تو مقام های سازی قدیمی تر هستن، نشون میده که منظومه اومده شعر خودش رو تعمیق کرده به اون مقام و ملودی که وجود داشت.
اما فکر کنم مثلا به عنوان مثال برای ما که از بیرون حوزه داریم گوش میکنیم به آثار، مثلا مرحوم قسمت خانی وقتی میاد محمود بروم میخونه، اون با یه حالت آهنگینتر و در واقع میتونیم بگیم همگان فراگیرتری. من فکر کنم مرحوم قسمت خانی در واقع یک فصل مشترکی از کل منطقه تالش رو اجرا میکنن، درسته؟
صد درصد، خیلی فراگیر بوده اون ملودی که استاد تو منطقه مرکزی بوده تو تالش میخوندن، خیلی فراگیر بوده و این ملودی تو کل تالش شنیده شده و مردم با ساز با دله مخصوصا اجرا میکنن. اما تقریبا چهار ورژن از محمود به
وجود داره،
ملودی های مختلف وجود داره،
هم سازی و هم آوازی.
سازی گفتم خدمتتون ملودی شعرها بسیار مشترک هستش.
بله،
مقام های سازی مختلف نشسته.
و اگه بخوایم به طور کلی، شما اگه بخواید برای شنوندگان این داستان های دیگر رو معرفی بکنید تو منطقه، چون خود واژه دستون من از شما شنیدم که، یعنی در نوشتهاتون خوندم، بعضی میگن دستون تالشی، شما فرموده بودید که دستون داستان هست، درسته؟ یعنی خود مضمونه.
آره، نه دستون از نظر ریشه شناسی حتما ارتباط ممکنه داشته باشه با
بله.
اون داستان.
بله.
اما مسئله که بودش، ما در دستون در تالش به دو بیتی هایی که خونده میشه دستون میگن.
بله.
یه مدت حالا به سر این رو به سبک آوازی اطلاق کرده.
احسنت دقیقا. پس اینجا ما در واقع پس اینجا تفکیک واژه دستون از منظومه و قصه و روایت داستانی رو هم داریم. اگه بخوایم داستان‌های دیگر و منظومه‌های دیگر رو معرفی بکنید خدمت شنوندگان، چند تا منظومه رو میتونیم نام ببریم؟
در تالش ما یه منظومه ای در جنوب تالش داشتیم که ناشناخته بودش در حدود این 10 سال اخیر.
بله.
بیشتر از توی منطقه خاص کوچیکی شناخته شده بود، ولی الان دیگه با این با پژوهشی که انجام شد بیشتر شناخته شده. منظومه آقا جان هستش.
بله بله.
آقا جان
یا آقا جان بیگ.
بله آقا جان بیگ. این یه یاغی بوده. حالا این کلمه یاغی شاید درست نباشه.
بله.
بعضیا عیار میشناسن.
درسته.
بچه رابین هودی بهش میگن که
دقیقاً
از مملکین میگرفت و به مردم تقیه میداده. خودتون میدونی که در مورد این افراد همچه روایت های مختلف هست. حکومت اونها رو رازن میدونه، برای مردم قهرمان هم. و این فرد وقتی که کشته میشه، خواهرش یک منظومه یک شعری برای این در سوگواریش میخونه که همیشه به تبع منظومه های دیگه اضافه میشه اشعار دیگری بهش و روستا به روستا
منتقل.
این قوام پیدا میکنه و تقویت میشه.
بله.
ولی تاریخش کاملا مشخص که اتفاق افتاده و اون افراد الان فرزندان نوش زنده است، فرزندانشون هستن. خب این به خاطر این میگن که این منظومه ها، شما فکر کنید یک اتفاقی در پهنه اجتماعی روستا میفته و بلا فاصله نیازه که این به شعر بیاد با یک آهنگ همراه بشه.
دقیقا.
اینجاست که مدد میگیرن از آهنگای قبلی موجود.
احسن. و در واقع جاودان میشه اینطور. اینطوری جاودان میشه.
بله، از آهنگای قبلی موجود الهام میگیرن و این شعر رو سوار میکنن و این ادا کردن. یعنی اینجوری نیستش که ما از مثال منظومه آقا جان از نظر شعری 500 سال قدمت نداره، ولی ملودیش خیلی قدیمی‌تره.
احسن.
یعنی این شعر جدید رو اومدن روی اون ملودی سوار کردن.
بله، بسیار.
تو شرق دیدار همون بعضی منظومه ها رو دیدم که یک ملودی مشترک هستش ولی شعرهای مختلف رو دارن با اون ملودی میخونن.
دلید.
در غرب هم همین هستش. در مثال با مولودی هایی داریم که و نوروزخانی هایی داریم که شعرهای مختلف هست با یک ملودی واحد.
احسن.
یعنی شما به راحتی نمیتونید بگین که این ملودی و این شعر با هم دیگه کاملا یک اصالت مبنایی ریشه‌ای کامل دارن که با هم به وجود اومده.
دقیقاً، چون بعضی نواحی ایران اینطور است. من فکر کنم آقای دیفسار سوالی
بله.
از شما داشته باشه.
من ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر فریدی عزیز، خدمت همیهنان عزیزم عرض کنم، هم در گیلان که آقای دکتر فریدی الان به تفصیل توضیح دادن و هم در مازندران اتفاق جالبی بین جابجایی نغمه شعر و خود منظومه اتفاق میفته. یعنی اینکه همینطور آقای دکتر فریدی فرمودن شعر واحده، نغمه متفاوته، یا منظومه مثلا گلره بردن که داستان دزدی یاغیا میان گلره ببرن و طرف
محمود برو داره.
میبینیم که این واقعه فولک از لحاظ داستان و منظومه واحده، اما در نقاط مختلف گیلان و مازندران میبینیم ملودی فرق میکنه و هر کدوم یه مقام مستقلی هست.
بله، دقیقاً همین
باشه. من خواستم این توضیح رو اضافه کنم به عرایضتون جناب آقای دکتر فریدی عزیز. مطلبی رو که الان به ذهنم رسید میخوام خدمت عزیزان هموطنان عزیز عرض کنم. منظومه ها به خاطر اینکه حرکت میکردن از یک نقطه به نقطه دیگه، به خاطر مضمون بسیار جالب توجه و همچون قداست عشق پاک، میبینیم که خیلی حرفا و شعرها فارسیه.
بله.
جز موارد اندکی که مثلا مثل امیری خانی ها که بله. با اشعار طبری هستش
درسته.
یا مثلا منظومه هایی که در خود گیلان با شعر خود لحجه شمال کشور است، ولی خیلی از منظومه ها شعر فارسیه.
احسنت.
مثل نجوا رعنا.
خب ما قبل از که از آقای فرید خدا بزیم کنیم، اگه نکته‌ای در این مورد